أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و علی‌رغم هوای بسیار گرمی که خدای متعال روزی کرده، که این هم لطف خداست. توی دعاهای امام سجاد علیه السلام داریم که حضرت دعا میکنن که خدایا تابستان ما رو تابستان تمام عیار قرار بده و زمستان ما رو هم زمستان تمام عیار. اللهم اجعل شتاءنا شتاء و صيفنا صيف. حالا تابستان تمام عیاره دیگه، الحمدلله گرمای خیلی خوبی هست. امیدواریم تابستان روح ما هم برسه و گرمای محبت اوج بگیره در آسمان دل ما. به هر حال علی‌رغم این گرمای هوا، با این اخلاص و محبت از راه‌های دور تشریف می‌آورید به جلسه. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام که عشق و محبت اونها این گونه حرکت می‌آفرینه، تو این دقایقی که با هم می‌نشینیم و به یاد اون بزرگواران با هم سخن می‌گیم، بهره‌های معنوی فراوان در جهت قرب الهی و نزدیک شدن به آرمان‌های اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام نصیب همه ما بشه. جلسه قبل بحثی رو تا میانه راه آمدیم. عنوان بحث خود را میهمان خدا دیدن بود. تا پایان صفحه 45 عبارات رو خوندیم و توضیح دادیم. حالا ادامه میدیم خوندن عبارات رو و اگر هم نکته‌ای به ذهن رسید خدمتتون عرض خواهم کرد. اکرم القوم خادمهم، بزرگ هر قومی خادم آن قوم است. خدا و اولیاش خود را خادم خلق می‌دانند و به خدمت میهمانان کمر بستند. خب اینم نکته لطیفیه. خود اون عبارت عبارت عمیقی است که اکرم القوم خادمهم، کریم ترین فرد قوم، با کرامت ترین و بزرگ ترین فرد قوم خادم اون قومه، خدمتگزار اون قومه. فکر نکنیم حالا بزرگی به این است که دیگران به ما خدمت بکنن. هر وقت انسان بزرگ شد علامتش اینه که خادم دیگران خواهد بود، خدمتگزار دیگران خواهد. در حدیث داریم یه بار عیسی ابن مریم علیه السلام با حواریون راه طولانی رو پیاده رفتن، بعد رسیدن به مقصد. به مقصد که رسیدن عیسی ابن مریم علیه السلام یه ظرفی رو پر از آب کرد و آورد و به حواریون گفت بشینید، میخوام پاهای شما رو بشورم، پاهای شما گرد و غبار آلود شده. حواریون عرض کردن یا نبی الله، ای چه کاریه؟ وظیفه ماست پای شما رو بشوریم، شما پای ما رو بشوریم. اسم مسیح، حالا قریبه به این مضمون این عبارت حدیث الان خاطرم نیست، حضرت فرمود که ببینم این که آدم پای دوستش رو بشویه کار خوبیه یا کار بدیه؟ عرض کردن که خب کار بسیار خوبیه. حضرت فرمودن کار خوب به من بیشتر میاد انجام بدن یا به دیگران؟ گفتن به شما. حضرت فرمود خب پس بشین دیگه، نشوندشون رو پاهای عمر شد. بزرگ قوم خادم اون قوم، علامت بزرگی اینه. ببینید پدر خانواده خدمتگزار خانواده است، از صبح تا شب میره دوندگی میکنه، زحمت میکشه تا مایحتاج اعضای خانواده رو تهیه کنه. بچه هم راحت میگردن، بازی میکنن، خوش میگذرونن، شیطونی میکنن. فرمون میدن به پدر مادر رو، آب میخواییم، نون میخواییم. ببین فرمون دادن مال کوچولو هست، فرمون بردن و اطاعت کردن مال بزرگ. اکرم القوم خادم هم، بزرگترین فرد یک قوم خدمتگزارترین فرد در اون قوم بودن. که انشاءالله مدیران ما، رؤسای ما، پدر مادرای ما، همه در واقع کسانی که در یه محیطی بزرگ اون جمع هستن این نکته رو خوب دریافت کنن که نشانه بزرگی خدمتگزاریست، کوچکی کردن. یادم ظاهرن آقای راشد یزدی بود، ایشون تعریف میکرد، احتمال میدم بودیم که ذهنم هست، که وقتی امام پاریس تشریف داشتن یه خبرنگار خارجی آمد با امام مصاحبه کرد، بعد پرسید که خب حالا شما انقلابتون داره پیروز میشه، برگردید چه میکنید شما این ولایت فقیه، نمیدونم اینا روحانیون اینا چی کار هست؟ از امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما نوکر مردم، ما میریم برای نوکری کردن. که بعد آقای راشد یزدی میگفت که اعضای دفتر این عبارت رو بعدن برای اینکه مثلا منتشرش کنن یه تغییر دادن، کلمه نوکر رو تبدیل کردن به خدمتگزار، ولی عبارت خود امام نوکر بود، گفتن ما نوکر مردمیم میریم خدمت کنیم. به هر حال بزرگ قوم خدمتگزار قوم، انشاءالله بزرگی رو در خدمت کردن و خیر رساندن و کوچکی کردن و فروتنی کردن به دیگران ببینیم، نه به عکسش. خب حالا بر طبق این قاعده خدای متعال، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، انبیاء عظام، ملائکت الله، همه اینها که کریمند، خدای متعال که اکرم الاکرم، پیغمبر اکرم و اهل بیتش که کریمانند، به تعبیری که داریم توی ادعیه خود زیارت جامعه کبیره داریم، عرض میکنیم به اهل بیت که شما کریمید، شما بزرگواری و کرامت به شما میاد. ملائکت الله هم کریمن، کرامن کاتبین، کریمن ملائکه کرامن. خب همه اینا چون کریمن، چون بزرگن، چون بزرگوارن، کمر به خدمت مؤمنین بستن. خدای متعال، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار علیهم السلام خدمت گزار مؤمنین، خدمت میکنن به مؤمنین، دائما زیر رگبار لطف و احسان و عنایات اونها هستیم، میزبان ما در این میهمانی عالم اونها هستن. و خب شما میدونید وقتی که کسی رو به میهمانی منزلتون دعوت میکنید، مهمان میشینه لم میده، کاری نداره، این میزبانه که باید زحمت بکشه، قبل از آمدن میهمان تدارک پذیرایی او رو ببینه، غذایی تهیه کنه، میوهی تهیه کنه، شربت و شیرینی تهیه کنه، بعدن که اون آمد دائما کمر بسته خدمتگزار او باشه. خب اگر در ضیافت الله هم خدا میزبانه، پس خدا داره خدمت میکنه. اگر ما میهمان پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم در این عالم و بر سر سفره اونها نشسته ایم و روزی میخوریم، چه ارزاق معنوی و چه ارزاق مادی، پس اونها که کمر به خدمت بستند و در تلاش و تقلا هستند برای اینکه ما رو پذیرایی کنند. اگر در مهمانی یک شب بلایی به تو رسید، شروع نکن و آبروی صاحب خانه را حفظ کن. این نکته لطیفیه دیگه، خیلی زشته آدم مثلا به یک ماه خونه یک کسی مهمانی، دائما صبح و ظهر و شام او با غذا پذیرایی کنه، بعدم امکانات استراحت و لذت انسان رو فراهم بکنه، آدم هم بدون این که یک قرون خرج بکنه از جیبش، مفت اونجا داره پذیرایی میشه و لذت میبره. حالا یه شب مثلا اینا اومدن غذاشون رو بپزن، برنجشون مثلا تا گرفته، یا نمیدونم یه خود گوی دود گرفته، یا نمیدونم یه خود مغز پخت نشده این برنج، یه خیلی آدم زشته رسوایی در بیاره. ای بابا اینم غذا بود دادی به ما، این چه وضعشه؟ یا خدای نکرده آبروی این میزبان رو آدم پیش همسایه ها ببره، چه غریبه ها ببره، خیلی زشته. خب خدای متعال که عمری ما رو میهمان کرده و عمری است که ما رو داره پذیرایی میکنه، حالا اگر گاهی اوقات هم یه گوشه آرزوهای ما خلاصه برآورده نشود در اون حدی که ما توقع و انتظار داشتیم، نشد، یه مشکلی پیش آمد، یه تلخی پیش آمد، حالا صرف نظر از این که حالا انشالله تو بحث بعدی میبینیم این تلخی ها حقیقت شیرینیه، ولی خب چون ما فعلا هنوز اون ذائقه معنویمون بیدار نشده، ظاهر اون چیز رو ادراک میکنیم، خب تلخی ادراک میکنیم. حالا اون همه شیرینی به ما داد خوردیم، حالا یه بارم این چیزی که داد یه خود تلخ مزه بود، خیلی سر صدا بلند نکنیم، خدای نکرده آبروی خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو پیش دیگران نبریم، خیلی زشته که آدم بیاد پیش آدمای دیگه، آدمایی که خیلی هم میانه خوشی با خدا و اولیاء خدا ندارن، نسبت به وضعیت زندگیش گلایه بکنه که آره بابا ما زندگیمون چنینه، لنگ فلان فلان، مشکل رو داریم، فلان مصیبت تو زندگیمون رخ داده. خب چی اینا رو پیش آورده؟ خدا پیش آورده دیگه. این گله کردن از خداست پیش دیگران، این خیلی بی صفاییه، دور از وجدانه، دور از صفاست که آدم میزبان به این مهربانی، به این بزرگواری رو داشته باشه که عمری بی منت از آدم پذیرایی کرده باشه و بعد حالا یه بار یه چیزی خلاف توقع ما اتفاق افتاده، اونجوری سر و صدا بلند کنه، شیون بلند کنه، آبروریزی کنه، آبروی اون میزبان رو ببره. توی روایات داریم فرمودن کونو زینن لنا ولا تکونو شینن علینا، روایت متعددی تو همون کتاب سر حق به یه مناسبت از همین بحث نقل کردن که اهل بیت فرمودن زینت ما باشید، باعث آبروی ما باشید، باعث آبروریزی ما نباشید. خیلی زشته که مؤمن باعث آبروریزی خدا و اهل بیت بشه که او رو دارن ادارش می کنن، او رو دارن پذیرایی می کنن، خیلی زشته. آدم با وجدان، آدم با انصاف، آدمیه که برای که آبروی صاحب خانه رو حفظ کنه ولو شده با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه می‌داره. این هست تو ضرب المثل های ما که با سیلی آدم صورتش رو سرخ کنه که بگن آه عجب صابونه خوبی داره، ببین بهش رسیده، لپاش بلند بسته، این کار درسته که قرآن هم اشاره کرد به فقرائی که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، فقیرانی که از شدت عفت جوری خودشون رو ظاهر میکنن که افرادی که جاهلن و نمیشناسن اینا براساسی فقیرن، اونها رو اغنیا گمان میکنن. انصاف اینو حکم میکنه که آدم که میهمان خدای متعاله، میهمان پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلامه، ولو شده با سیلی صورت خودش سرخ نگه داره که دیگران بگن به به عجب خدای خوبی داره اینا، ببین چقدر بهش رسیده، لپاش گل انداخته، اصلا گل از گلش شکفته، لبخند از لبش بر نمیخیزه. اینجوری باشه آدم انشاءالله، نه اینکه حالا تا یه مشکلی تو زندگیش پیش آمد مثل اینکه حالا چی شده، اخمش رفته تو همو گره به ابرو افکنده و چروک به پیشانی انداخته و یک قیافه عجیب غریبی که آدم میگه خدایا چی شده. و وقتی دیگران اینو ببینن چی میگن؟ میگن حیوانکی نگاش کن، ببین چه خدای بی فکری داره، این اصلا به فکر این نیست، نرسیده بهش، ببین چه حالیه، آبروی خدا رو میبره دیگه، آبروی پیامبر و اهل بیت رو داره میبره. بنابراین اگر در مهمانی یک شب بلایی به تو رسید، شروع نکن و آبروی صاحب خانه را حفظ. خیلی مهمه زبان خیلی مهمه. حالا انشاءالله اگر یه وقتی به بحث دعا رسیدیم اونجا شاید به یه مناسبتی بگم که زبان چقدر تعیین کننده است. این ضرب المثل رو یادم مادر من که حالا سن زیادی داره بود، ایشون گاهی اوقات به زبان میاره و برای من خیلی شیرینه این ضرب المثل. میگه زبان بنده قلم پروردگاره. خیلی تعبیر قشنگی داره، فکر میکنم اینه قدیمی ها چه حرفای بزرگی رو زدن و ما تو اندوخته های فرهنگمون چه حرفای بزرگی هست و قدرش رو نمیدونیم. زبان بنده قلم پروردگاره، یعنی همون قلمی که مشیت رو می نویسه و جاری میکنه هم زبان بنده است. حالا این حرف یعنی چی؟ انشالله یه جلسه کامل اگر قسمت می شود خدا روزی کرد وقتی براتون صحبت کنم که با زبان چه کارها میشه. لذا آدم به زبان گله نکنه. از مهمان بابت آن چه در مهمانی خورده است سؤال و مؤاخذه نمی کنه. مهمان نه در دنیا و نه در آخرت حساب و کتاب ندارد. پس صلاح در مهمان شدن است که خیر دنیا و آخرت در آن است. خب اینم نکته قشنگیه. قبلنم به یه مناسبتی شاید اشاره کردیم که خب مهمان میدونید حساب و کتاب ندارد. شما وقتی توی رستوران خب غذا میخورید، موقعی که میخواید از در بیایید بیرون و جلوتون رو میگیرن، صورت حساب میذارن جلوتون و تا دینار آخر قیمت غذا و خدماتی که استفاده کردید رو نپردازید اجازه بیرون رفتن به شما نمیدن. اما مهمان محاسبه نداره، میاد میشینه میخوره مفت مسلم، بعدم پا میشه میره، هیچ کسی هم جلوشو نمیگیره. این مجلس های نمیدونم عروسی و عقد و امثال اینا دیدید آدم میره میشینه پذیرایی میشه، شربت، بستنی، میوه، شیرینی، غذا، همه چیز میارن برای آدم. آدم میخوره که اگه قرار بره توی رستوران این همه چیز بخوره کلی پول ازش میگرفتن، ولی آخر هم که میخواد از در مجلس بیاد بیرون تازه میزبان کلی هم عذرخواهی میکنه که نتونستیم اونجوری که شایسته شما بود پذیرایی بکنیم، باید ما رو ببخشید فلان این حرفا، با احترام میذارم آدم بیاد. و پس مهمان حساب و کتاب نداره. حالا تو دستگاه خدا هم همینه. اگر انسان خودش رو مهمان خدا ببینه، مهمان هستی ما، منتها اینکه توجه بکنیم و حالت مهمان بودن رو داشته باشیم، ادب میهمانی رو مراعات کنیم، این یه بحث دیگه است. مهمان بودن همه مهمانن، از غافل و هوشیار، از مؤمن و ملحد، از شقی و سعید، همه مهمانه. اما مهم اینه که توجه به مهمان بودن داشت و عدم مهمانی رو هم مراعات کرد. حالا اگر کسی این احساس مهمان بودن درش وجود داشته باشه تو زندگی، دیگه خیالش راحت کنه، میدونه که دیگه حساب و کتاب نداره، خدای متعال نه در دنیا از او حساب میکشه نه در آخرت، در آخرت هم از او حساب نمیکشه. یادتونه یه بار اشاره کردم که زید این آیه شریفه لتسألن یوم اذن عن النعیم، که خدای متعال فردای قیامت از نعیم، از نعمت سوال میکنه، مؤاخذه میکنه. امام علیه السلام پرسیدن از اصحاب که به نظر شما این نعیمی که خدای متعال فردای قیامت از مؤمنین در موردش مؤاخذه میکنه چی؟ اصحاب هر کدوم چیزی گفتن. یکی گفت آب گوارایی که مثلا در این عالم نوشیدیم خدا روزی ما کرده، یکی گفت غذای لذیذی که به ما عطا کرده، هر کسی یه چیزی به نظرش آمد. حضرت همون این حرفها دور از شأن خداست. خدا این آب و این غذا و اینها رو که در اختیار کفار و اشقیا، در اختیار حیوانات طبیعت هم قرار داده، اون وقت بیاد اونا رو مؤاخذه نمیکنه برای اینا، ما بیاد از مؤمن بپرسه که حالا این آبی که بهت دادم چیکار کردی؟ خدا مؤمن رو مؤاخذه نمیکنه، سوال نمیکنه، محاسبه نمیکنه ازش در این مورد. بعد از یادن یبن رسول الله، پس چیه اون نعیمی که خدا در موردش سوال میکنه؟ حضرت فرمود چی؟ فرمود الولایه، اون نعمت، نعمت ولایت، نعمت محبت، اینه که دلت رو به کی دادی خلاصه، دلت رو خانه این چه کسی. پس آدم مهمان باشه محاسبه نمی کنن ازش، هرچی خورده تو این عالم نوش جانش، هرچی از امکاناتی که خدا روزیش کرده در این عالم بهره برده نوش جانش، مهمان خدا بوده. نه در ضیافت دنیا نه در ضیافت آخرت محاسبه ای نخواهد داشت چنین مؤمن. یدخلون الجنه به غیر حساب، بی حساب او رو وارد بهشت می کنن. که حالا تو جملاتی که جلسات قبل خوندیم از مصباح الهدا، معنای این به غیر حساب رو هم دیدیم که چندین معنای متنوع از این عبارت قابل برداشت. در مهمانی خدا وقتی صاحب خانه را شناختی، مشاهده جمال او سیرت می کند و دیگر از غذا می افتی. بدون غذا سیر، و بدون ثروت غنی خواهی بود. واقعیت اینه دیگه، همین عشق مجازی رو دید دیگه، یا عاشق و معشوق که تو همین عالم مجاز عاشق هم دیگه هستن، این عاشق اگه در محضر معشوق باشه، همین لذت حضور در محضر او و تماشای به جمال او رو سیرش میکنه، اصلا یاد خورد و خوراک نمیفته، ممکنه ساعتها از وقت غذاش بگذره و اصلا به یاد گرسنگی نیفته، او جمال محبوب سیرش نمیفته. یه پله بالاتر بیاییم تو همین جلسات معنوی، جلسات ذکر اهل بیت علیهم السلام، دیدید دیگه آدم ممکنه ساعتها بنشینه و از اون وقت معهودی که معمولا عادت داشت غذا بخوره، ساعتها بگذره، ذره احساس گرسنگی به آدم دست کنه، او داره تغذیه میشه از راه باطن. بنابراین جمال محبوب آدم رو سیر میکنه، آدم رو از خورد و خوراک میندازه. نمونشم بگم، تو ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، غیر از اینه که مؤمن از خورد و خوراک میفته، روزه یعنی چی؟ روزه یعنی از خورد و خوراک افتادن، یعنی مؤمن حقیقی تو ضیافت الله چنان جذب تماشای جمال الهی است. گفتیم ماه رجب که دیگه حالا داریم نزدیکش میشیم، همکل دیگه قرار میرسه، گفتیم قبلا هم براتون که ماه رجب ماه تخلیه است، ماه شعبان ماه تحلیه است و ماه رمضان ماه تجلیه است. در ماه رجب سالک الالله خانه دلش رو از هر چه غیر خداست خالی میکنه، کعبه دلش رو از بت‌ها خالی میکنه، به کمک ولایت امیرالمؤمنین، با ید ولایی امیرالمؤمنین علیه السلام، چون 13 رجب تولد امیرالمؤمنین و ماه رجب ماه امیرالمؤمنین، پس با توسل به ولایت علوی، با ید اللهی امیرالمؤمنین، کعبه دل رو از بت‌ها خالی میکنه. همونطور که تو داستان فتح مکه دیدید دیگه، امیرالمؤمنین به امر رسول الله پا رو شونه پیغمبر گذاشت و رفت بالا و تمام بت‌ها رو از کعبه بیرون دید. این تخلیه است از اون چه غیر خدایی است، گفتارمون رو، رفتارمون رو، احساسمون رو، افکارمون رو، اخلاقمون رو، دلمون رو و کانون توجه و علاقمون رو، همه رو از اون چه غیر خدایی است و ناپسنده خالی کنیم، پاک کنیم. این کار ماه رجب ان شاء الله، که از حالا نیت کنید که ماه رجب رو ان شاء الله اینجوری بگذرونید. ماه رجب که تمام میشه، ماه شعبان میاد. ماه شعبان ماه رسول الله، پیغمبر اکرم فرمود شعبان ماه منه. خب ماه شعبان ماه تحلیه است. تحلیه یعنی زیور بستن خودی و زینت بستن بر چیزی. خب دیدید کعبه رو دیگه، هر سال روز عید قربان خانه کعبه رو با گلاب نابی که از ایران میبرن شستشو میدن داخل خانه کعبه رو. جامعه کعبه رو هم که یک سال بر تن کعبه بوده و دیگه زیر اون آفتاب کهنه شده، او رو پایین میارن و جامعه زربفت زیبای نوی رو بر تن کعبه میکنن، زینت میبندن. در ماه شعبان هم با استمداد از روح رسول الله که صاحب خلق عظیمه، سالک کعبه دلش رو با عطر گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که اخلاق پاک و ناب رسول الله، معطر میکنه روح و دل خودش رو، این کعبه رو زینت میکنه، زیور میکنه. خب ماه شعبان هم که طی شد میرسیم به ماه رمضان. ماه رمضان ماه تجلیه است، ماه تجلی حضرت حق در خانه دل. یا حالا این کعبه شد بیت الله، این کعبه که خانه بت‌ها بود و بتکده بود، حالا تبدیل شد به خانه خدا و خدا در کعبه دل مؤمن تجلی میکنه. خب به ماه رمضان که رسید، پس ماه تجلی خداست. حالا که خدا تجلی کرد، ملاقات حاصل شد و عید ضیافت الله وارد شد، مهمان خدا شد، تماشای جمال الهی او رو چنان غرق خودش میکنه که سیر میشه بی غذا خوردن. ولذا میبینه روزه میگیره مؤمن، غذا دیگه نمیخوره در طول روز. عشق اینجوری آدم رو سیر میکنه. وقتی که حضرت موسی کلیم دعوت شد به میقات و ملاقات خدای متعال، این 30 شبانه روزی که حالا شاید پی کرد یا حالا هر چقدر طول کشید این سفر، در طول راه هیچی نخورد و نیاشد. از شوق دیدار هیچی نخورد و نیاشد. اینم عرض کردم خدمتتون، واقعا شرط زنده موندن بدن ما خوردن و آشامیدن و نفس کشیدن نیست. اقلش اینه که این مرتضای هندی رو ببینید، اینا که دیگه حالا مقامات معنوی براشون قائل نیستیم ما، او به قدرت نفس این کار رو میکنه. اما میشه دیگه، دیدید دیگه، مرتضی رو میذارنش تو تابوت، در تابوت هم میخ میکنن، میذارنش تای قبروش هم خاک میریزن، 70 روز بعد میرن خاک قبر رو میکنن، تابوت رو در میارن، میخوای در تابوت رو میکشن، در تابوت رو باز میکنن، مرتضی بلند میشه برام اینا رو که آدم میبینه چجوری 70 روز بدون خوردن و آشامیدن و تنفس کردن زنده بود. یه خود باورمون بیاد که اینقدر ما وابسته نیستیم به خوردن و آشامیدن و تنفس کردن. حالا نمیخوام بگم از امشب دیگه بدید نخورید چیزی و نفس نکشین، خود نکردیم با جلسه آینده جلسه مون خلوت میشه، حتی بعد هم نیست میرید اونجا پیش اصلی ها میشین، ولی نه نمیخواییم این کارو بکنیم. ولی به هر حال باورمون بیاد که شرط زنده موندن خوردن و آشامیدن و تنفس کردن نیست. باور از اون طرف میشه روح انسان تغذیه بشه، بدون خوردن سیر باشه، بدون آشامیدن سیراب باشه. انشاءالله اینجوری بشیم، سیری روح رو به شخص پیدا کنیم، اون غنایی که در روح انسان هست، اون حالت استغنایی که آدم بی نیاز از همه خلقه دیگه، بی نیازی مقام بزرگیه، که آدم احساس نیاز به هیچ چی نکنه، به هیچ چی، استغناء کامل بر روح او حاکم بشه. این حالت دلگی و گدادصفتی و حرص و طمع و ولی که در روح این خاموش بشه، یه احساس بی نیازی. چون میدونید غنا در خارج قابل دستیابی نیست. دیدید بزرگترین ثروتمندای عالم هم تا آخرین لحظه های عمرشون از تقلای برای افزودن به داراییشون باز نایستادید. از ثروت نمیتونه انسان رو غنی بکنه. خب آنان که غنی ترن محتاجترن، اونا محتاجترن. حالا باز یادم اومد یه وقتی یه کسی یه پولی داد به بهلول. خب بهلول میدونید شخصیت بزرگواری بود از صحابه برجسته ائمه علیهم السلام، ولی خب به دلیل اون شرایط خاص سیاسی که حاکم بود و بدبین شدن نسبت به اصحاب اهل بیت و قصد خلع و غم اونها رو کردن، خب امام علیه السلام به هر یک از اصحاب دستوری داد که چیکار بکن برای اینکه سالم بمانی. دستوری که به بهلول دادن این بود که تظاهر به دیوانگی و جنون بکن. داستانهای عجیبی هم از بهلول نقل شده، این شخصیت بسیار بزرگوارشی. از جمله نقل میکنن، میگن یه کسی یه پولی داد به بهلول و بهلول من مستحقا رو نمیشناسم، تو بیشتر میشناسی، این پول رو بگیر بده به یه مستحق. بهلول هم پولا رو گرفت و رفت سراغ ثروتمندترین مرد شهر، این پولا رو داد به اون. صاحب پول تعجب کرد که آخه مرد حسابی، من بهت گفتم پول رو بده به مستحق، تو گشتی کسی که دیگه ثروتمندتر از اون نبود، تو این شهر پیدا کردی رفتی دادی اون. و ببینم تو بیشتر مستحقا رو تشخیص میدی یا خدا؟ ها؟ تو بیشتر تشخیص میدی یا خدا؟ ببین خدا درست تشخیص میداد، به این اومد پول داد، پس این فقیرتر از همه بود دیگه، این مستحق بود، بذار منم برفتم به این دادم. حالا داستان اینه، آنان که غنی‌ترن محتاج‌ترن. در واقع غنای واقعی غنای نفسه، غنای روحه، غنای باطنه، و الا با ثروت بیرونی کی بی نیاز میشه؟ به تعبیری که تو روایات داریم، مال دنیا مثل آب شور دریاست، هرچه انسان تشنه کام این آب رو بنوشه تشنگیش به مراتب بیشتر میشه، تشنگی رو فرو نمی نشانه ثروت دنیا. پس بنا و بی‌نیازی مال روح انسان اینه که انسان وقت جمال محبوب او رو غنی میکنه، دیگه بی‌نیاز میشه نسبت به همه اون چه که تو عالم هست. حالا این بی‌نیازی اول در مورد مادیات، بعدا سر از معنویات هم در میاره که حالا اون بمانه که چجوری تو وادی معنا همین حالت استغناء دست میده به صادق. هزار غم به دل صاحبخانه است که یکی به دل مهمان راه ندارد. در زندگی خودت را مهمان خدا بدان تا راحت شد. نه دیگه واقعا آداب راحت زندگی کردن و شاد زندگی کردن و بی زحمت و بی درد سر زندگی کردن این حرفا ها. یعنی خیلی هم منت سر خدا نذاریم که حالا خدایو ما اومدیم با مثلا عرفان آشنا بشیم و فلان، حالا بگیم چه خدمتی. نه بابا داریم یه کاری میکنیم دمی دنیای خودمون رو خوش بگذرونیم، غصه نداشته باشیم، حرص نداشته باشیم، حسرت نداشته باشیم، زندگی دنیامون رو خوش بگذرونیم. خب آدمی که مهمونه زحمت کشیدن نداره، تقلا کردن نداره، تو فکر و خیال نیست که حالا من مثلا برای وعده دیگه چه غذایی درست کنم، حالا مواد غذاییشو از کجا برم بخرم، حالا چجوری اینو ببذر، چجوری سرو کنم، پذیرایی کنم، اصلا این قصه ها رو نداره. مهمان اینا همش غمهایی که به دل صاحب خانه است، پولشو از کجا بیارم، چجوری، همه اینا مال صاحب خانه است. حالا انشاءالله اگر تو زندگی دنیوی خودمون رو مهمان خدای متعال بدانیم، با خیال تخت لم میدیم، بذار زحمت رو خود خدا و اولیا خدا میکشن دیگه، چرا ما بی خودی بشینیم قصه بکنیم، فکر و خیال کنیم برای فردا. فردای ما رو هم همون کسی اداره میکنه که امروز و دیروز ما رو اداره کرد. گذشته زندگیمون رو نگاه کنیم، خب مهمان خدا بودیم دیگه. روزی که به صورت یه سلول توی رحم مادرمون شکل پیدا کردیم، از همون روز مهمان خدا بودیم. تو رحم مادر ما چه فهمی داشتیم، چه ارزه‌ای داشتیم، چه جربوزه‌ای داشتیم، کی اونجا ما رو تغذیه کرد، کی نیازهای ما رو اونجا تأمین کرد غیر خدا. بعدم که متولد شدیم، قبل از این که به دنیا بیایم، سینه های مادر پر از شیر شد که این بچه‌ای که متولد میشه اینجا بی غذا نمونه، صبحش قبلا چیده است، قبل از ورود این مهمان به این مرحله مهمان. اونجا هم که خدا پذیرایی کرد. یعنی یه خود اینا رو ببینیم و اعتماد کنیم به این میزبان که بابا کی گذاشت ما گرسنه بمونیم. اون موقعی که هیچ فهم و شعوری نداشتیم، هیچ نمیدونم دغدغه خاطر و نگرانی نسبت به اینکه چی کار کنیم برای تأمین حوائجمون نداشتیم. خدا چند اون خدا امروز هم خداست، فردا هم خدا خواهد بود. پس نه غم امروز رو بخوریم، نه نگران فردا باشیم. میزبان ما همون میزبانه، عوض که نشده. فردای قیامتمون هم همون میزبان ما. اگر راستی تو دنیا خودمون رو مهمان خدا بدونیم، قصه آخرت هم هم نباید خورد دیگه. چون کسی که ادب مهمانی رو تو مهمانی دنیا مراعات کنه، خوبی آخرتش هم معلومه، آخرت بسیار روشن و نورانی خواهد بود. لازم نیست از اینجا قصه آخرتش هم بخوره. نگران آخرتش باشه. راحت لم میده، هم تو دنیا لم میده تو مهمانی خدا، هم تو آخرت لغمی بتونه. و این رو عرض کردم به معنای بیکار شدن نیست، این به معنای اینه که دغدغه خاطر، نگرانی، اضطراب اینا از وجود ما بره، نه اینکه دستمون از کار بیفته. نه اتفاقا مؤمن واقعی خیلی هم پرتلاشه، خیلی هم مبلده، خیلی هم پرتحرکه، منتها این تحرک و تلاش و فعالیتش زائده نگرانیش نیست، زائده دغدغه خاطرش نیست، زائده اضطراب ها و استرس های روانیش نیست، خیالش تخت تخته. این مثال رو بارها زدم برای عزیزان، مثال بسیار زیباییست که حاجی آقای دولابی رضوان الله تعالی علیهشون میزد. مثال گفت مؤمن مثل یه مسافر کشتی نیست که این مسافر تو کشتی لم داده ولی کشتی داره انباج اقیانوس رو میشکافه و این اقیانوس پرتلاطم رو پشت سر میذاره و میره جلو. دل مؤمن مثل اون مسافر است، لم داده، قلب مطمئن داره، آرام آرام، سر سوزنی استراب و نگرانی و تشویش و امثالی حرفا نداره.
این دل رو لم داده تو سینه، اما این پیکر که مثل اون کشتیه داره انواج و اقیانوس رو میشکافه و پر از تلاش و جوشش و تحرک و فعالیته. اینجوریه داستان، خدای نکرده بدفهمی ایجاد نشه که بگیم حالا که اینجوریه پس داریم دیگه لم بدیم دیگه دست از کار و تلاش و فعالیت بکشیم. نه، اتفاقا فعالیت زیبا و پر انرژی زائیده همین روحی است. چون آدمی که وجودش پر از استراب و نگرانی نسبت به آینده است، تلاش درست حسابی هم نمیتونه بکنه، کلی از انرژی او رو همین نگرانی تخلیه میکنه، یه برنامه ریزی درست هم نمیتونه بکنه، یه فکر باز و آزاد هم نداره برای فعالیت خود. پس نه، اینجوری نیست که حالا که مهمان خداییم لم بدیم. اون لم بدیم منتها دلمون لم بده. یعنی چی؟ یعنی قلب مطمئن پیدا کنیم، نفس مطمئن پیدا کنیم. همون تعبیر زیبایی که تو زیارت امین الله میخونید دیگه، بعد از اینکه سلام میدید به خدمت اون امامی که به محضرش مشرف شدید، شروع میکنید به دعا کردن. اولین دعایی که میکنید چیه؟ اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدره، خدایا نفس من رو مطمئن به مقدرات خودت بکن. نفس مطمئن پیدا کنم، مطمئن نشینی آرام ای تلاطم، راضیتن به قضای نسبت به اونچه که قضای تو، حکم تو، فرمان تو به وقوع اون تعلق گرفته، خوشنود و راضی باشه. پس این معنی لم دادن اینه ها، یعنی دلمون لم بده، نه اینکه پیکرمون لم بده از فعالیت بیاد. سمبولش هم تو خود اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام ببینید، پر جنب و جوشتر و پر تلاشتر از اونها کی؟ معنای این حرفایی نیست که آدم از جنب و جوش و تلاش بیفته، نه، پر جنب و جوش و پر تلاش. به قول حافظ گفت دیگه، گفت چیه؟ به طالت هم بس، از این پس کار خواهم کرد. حالا تازه موقعی کار کردنه. خب به طالت هم بس، از این پس کار خواهم کرد، حالا موقع تلاش و کوششه. حالا که روحت آرام شد، دلت راضی شد، خوشنود شد به مقدرات الهی، اطمینان خاطر پیدا کردی به اینکه خدا تو رو تنها نخواهد گذاشت، حالا موقع تلاش و کوششه. تلاش و کوشش خالصانه و خدایی. در دنیا اگر خودت را مهمان حساب کنی و حق تعالی را میزبان، همه ی غصه ها میرون. چون هزار غصه به دل میزبان است که دل میهمان از یکی از آنها خبر ندارد. و جمله آخر، میهمان خیلی هوشیار است. هیچ کس مثل مهمان از اسرار صاحب خانه با خبر نیست. خدا رحمت کنه حاج آقای دولاوی رو میگفتن که حاج ملا آقا جان زنجانی، شیخ محمد عتیق رحمت الله علیه، شنیدید اسمش رو؟ آقای عبتهی یک کتابی زندگی نامش رو نوشته، پرواز روح فکر کنم اسمش باشه. آدم برجسته ای بود، تشرفات فراوانی خدمت از ولی اثر با هم خدا داشت، حالات عجیبی داشت این بزرگوار حاج ملا آقا جان زنجان. خب رفیق بود با حاج آقای دولاوی شد که این کتاب کاشف الاسرار یک که خدا توفیق داد من تصحیحش کردم و منتشر شد سال 72. این کتاب رو هم یادمه همون شد اولین یا دومین جلسه که خدا روزی من کرد و ملاقات کردم حاج آقای دولاوی رو، از ایشون سوال کردم. حالا طبق اون روحیه‌ای که ما داشتیم، روحیه‌ای کتاب خوندن و به هر حال علم حسابی به دست آوردن، از ایشون سوال کردم که کتاب خوب چی هست برای مطالعه که من مطالعه کنم. خب ایشون معمولا خیلی تحریض به کتاب خوندن نمی‌کرد، می‌فرمود که کتاب نفس خودت رو مطالعه کن. ولی خب اون شاید به اقتضای حال و هوای روحی من ایشون مراعات کرد و دو تا کتاب رو به من معرفی کردن که یکی از این دو تا کتاب همین کتاب کاشف الاسرار بود. که خب یه بار رفتم کتاب رو به سختی پیدا کردم، نسخه چاپ سنگیش رو، و بعد هم خدا روزی کرد که 10 سالی مشغول این کتاب شدیم تا تصحیح شد و مستندات احادیث و روایاتش پیدا شد و بخش‌های عربی کتاب ترجمه شد به فارسی. الحمدلله یه صورت مناسبی با عصر و زمان ما پیدا کرد که کتاب بسیار عجیبی هم هست. بعد آقای دولاوی تعریف می‌کردن که این کتاب رو خود کتاب رو داشتن خود ایشون، یه نسخه از همون چاپ سنگی، و اومدن حاج مولا آقا جان زنجانی رفتن مشهد زیارت، بعد از مشهد این کتاب کاشف الاسرار رو سوغاتی برای من آوردن و به هر حال این کتاب هدیه ایشون. بعد حالا اینو عرضم کردم که تعریف می‌کردن آقا که حاج مولا آقا جان اومد خونه ما مهمونی و یه چند روزی تو خونه ما مون، یه دو سه روزی مون، یعنی مهمون سه روز که از مهمانیش بگذره دیگه روز چهارم مهمان نیست، خودش صاحب خونه است دیگه، همه راچه‌های همه چیزا رو بلد میشه، توی یخچال چیه، نمیدونم فلان اتاق چیه، رخت خواب کجاست، نمیدونم تخت خواب کجاست، آشپزخونه کجاست، شیر آب کجاست، همه چیزا رو بلد میشه. میفهمونه خلاصه بعد از سه روز دیگه حاج مولا آقا جان صاحب خونه شد دیگه اصلا رسما اینجا. خانم من به من گفت که خلاصه حاج مولا آقا جان نیست که صاحب خونه هست. علی حال اینجوریه، مهمان وقتی مهمون میشه راستی کم کم سر از همه اسرار صاحب خونه در جای همه چیز دیگه بلد میشه. فلذا اگه بخوایم صاحب سر الهی بشیم باید مهمان بدانیم خودمون رو و مثل یک مهمان زندگی کنیم توی مهمان خانه و به اسرار الهی را پیدا. خب یه صلواتی بفرستید از این بحثی.
اللهم صل علی محمد.